ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز جمعه 25 اسفند 1396. رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن همراه شما خواهم. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم، پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید و البته ویژه برنامه میزبان رو. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم آزاده اسدی اینجا در استودیو است و بعد از خبرها به باقی گزارش‌های این مجله می‌پردازیم. آزاده،
متشکرم از تو رضا و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد بیش از 12,000 نفر از ساکنان بخشایی از قوطه شرقی که در کنترل شبه نظامیان است منطقه را ترک کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع خود گزارش داده شب گذشته در بمباران قوطه شرقی از سوی جنگنده‌های روسیه دست کم 10 غیر نظامی کشته شدند. در افرین هم که در دو روز اخیر به محاصره ارتش ترکیه درآمده، فرار ساکنان شهر از خانه‌هایشان شدت گرفته است. بمباران هوایی و حملات زمینی ارتش ترکیه علیه یگان‌های مدافع خلق کنترل افرین را در دست دارند همچنان ادامه دارد. در این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرده است نشست رهبران ایران، ترکیه و روسیه برای بررسی روند صلح سوریه 15 فروردین ماه در ترکیه برگزار خواهد شد. روز جمعه وزرای خارجه سه کشور در آستانه نشست مشترکی برای بررسی اوضاع سوریه و روند صلح در این کشور برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سرگئی لاوروف در کنفرانس خبری در آستانه گفته پس از برگزاری نشست سران در ترکیه، دعوت ایران برای برگزاری نشست بعدی در تهران بررسی خواهد شد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به صدور دستور مسموم ساختن جاسوس سابق روسیه متهم کرد. آقای جانسون روز جمعه گفته است به احتمال قریب به یقین پوتین دستور داده از ماده سمی اعصاب برای از بین بردن سرگئی اسکریپال استفاده شود. ساعتی پس از این اظهارات بوریس جانسون سخنگوی کاخ کرملین این موضوع گیری وزیر خارجه بریتانیا را تعجب‌آور و نقض غیر قابل پذیرش عرف دیپلماتیک توصیف کرد. روسیه اتهام دخالت در این سوءقصد را رد کرده است. در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است امیدی به رفع هست تا پایان سال جاری نیست. آقای مطهری به خبرگزاری ایلنا گفته برخی مقامات ارشد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وعده داده بودند تا فرا رسیدن تعطیلات نوروز مشکل هست مرتفع شود و اگر عمل نکنند خلف وعده کردند. او تاکید کرده پس از تعطیلات نوروزی پیگیری‌های خود را برای رفع هست ادامه خواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهور هم در سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش تلاش برای رفع هست را یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده بود. در ماه‌های اخیر مهدی کروبی توانسته با شماری از نزدیکان خود دیدار کند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی 7 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. نشست روز جمعه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پس از ساعت‌ها بحث بدون نتیجه به پایان رسید و جلسه بعدی به روز شنبه موکول شد. علی ربیعی وزیر کار و رئیس شورای عالی کار اختلاف زیاد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان را دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات اعلام کرده است. در این زمینه تا دقایقی آینده بیشتر خواهید شنید. مجلس شورای اسلامی تقاضای کمیسیون فرهنگی برای تحقیق و تفحص درباره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در جلسه علنی روز یکشنبه به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی موضوع بررسی منابع مالی و مصارف و نظام مدیریت استقلال و پرسپولیس در سال اخیر به بحث گذاشته خواهد شد. کمیسیون فرهنگی مجلس در بهمن ماه طرح تحقیق و تفحص از این دو باشگاه را تصویب کرد. در مه ماه سال جاری هم علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس فراکسیون ورزش گفته بود نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا بدانند طی 10 سال گذشته به چه میزان در این دو باشگاه هزینه شده و چرا این دو باشگاه نگرانی هایی را در جامعه و بین هواداران خود ایجاد کردند. دو باشگاه پرسپولیس و استقلال زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره می شوند و در سالهای اخیر با مشکلات عمده مالی از جمله بدهی های میلیارد تومانی روبرو هستند. و در نهایت رویترز به نقل از چند دیپلمات و منابع آگاه یمنی گفته عربستان سعودی و حوثی‌ها در یک سلسله مذاکرات پنهان بر سر پایان جنگ 3 ساله در یمن به توافق رسیدند.
سپاسگزارم از تو آزاده اسدی و ما در ادامه مجله شامگاهی.
از سال 7
برگزاری نشست فصلی برجام امروز در وین در شرایطی که زمزمه‌های خروج آمریکا از این توافق به گوش می‌رسد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواست به اذیت و آزار خانواده‌های روزنامه‌نگاران در ایران پایان دهد.
از سال 79 به بعد در رابطه با رسانه‌های خارج کشور مسئله داشتیم. چه خبرنگارایی که در ایران بودن بازداشت شدند، چه خبرنگارهای رسانه‌های بین‌المللی که در ایران بودن مورد آزار قرار گرفتند.
مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد به نتیجه نرسید. خواستگاری پرونده رفع فیلتر توییتر میان سه قوه در ایران.
پرونده توییتر خیلی کارش بالا گرفته و بین مخالفان و موافقانی که وجود دارن برای رفع فیلتر توییتر کار فراتر از وزارت ارتباطات هستش.
خبرگزاری رویترز از دیدار نمایندگان عربستان و سخنگوی حوثی‌های یمنی برای گفتگوهای صلح خبر داد. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 8 شب به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام روز جمعه در وین برگزار شد. در این نشست نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 اتحادیه اروپا و ایران روند اجرای برجام و رفع تحریم‌ها را بررسی می‌کنند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است موضوع اصلی نشست جمعه رفع تحریم‌ها و به گفته او بدعهدی آمریکاست. عباس عراقچی همچنین با طرح این احتمال که آمریکا از برجام خارج شود گفت در آن صورت ایران نیز در این توافق باز هم باقی میماند. ببخشید در این توافق باقی نمیماند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای تقی‌زاده، صحبت‌های آقای عراقچی در مورد رفع تحریم‌ها و بدعهدی آمریکا و اینکه ایران هم در این توافق باقی نخواهد ماند اگر آمریکا خارج بشه از برجام، شما رو به چه تحلیلی میرسونه؟ آیا ایران واقعا خارج میشه از برجام؟
عملا با تغییر وزیر خارجه آمریکا این نتیجه گیری قطعی شده که برجام به نوعی از تنفس مصنوعی متکی است و اگر این تنفس مصنوعی ازش گرفته بشه، یعنی آمریکا از این توافق خارج بشه، بایستی برجام رو از میان رفته تلقی کرد. این نشانها رو آقای عراقچی روز چهارشنبه در مجلس بروز داد و همینطور منابع خبری از قول نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که آقای نتانیاهو از رئیس جمهور آمریکا شنیده که آمریکا در برجام باقی نمیمونه. وقتی رئیس جمهور آمریکا وزیر خارجه خودشو بر سر اختلاف پیرامون توافق اتمی با ایران کنار میگذاره و کسی رو به منصب وزارت خارجه انتخاب میکنه که نقطه نظرش به اون نزدیک هست، این نشون میده که باقی ماندن یا خروج از برجام برای سیاست خارجی آمریکا چقدر اهمیت داره. این مسئله تقریبا بایستی که تمام شده تلقی بشه و جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای شرایط بعد از خروج آمریکا که یکی از این نتایج خروج ایران از جمهوری از توافق اتمی خواهد بود و اینکه این خروج برای ایران چه مفاهیمی داره، ایران اقدام به چه کارهای تلافی جویانه ای خواهد کرد و یا اقتصاد ایران چقدر میتونه در نتیجه خروج آمریکا از برجام لطمه ببینه یا با مشکلاتی روبرو بشه.
به نظرتون چقدر ایران از کارتی که نزد گروه‌ها دیگر کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 داره، مثل روسیه، چین و حتی خود اتحادیه اروپا، تا چقدر میتونه از این کارت استفاده بکنه برای اینکه به این نقطه نرسه؟
از ژانویه که دولت آمریکا 4 شرط رو برای باقی ماندن در برجام تعیین کرد، مذاکرات غیر رسمی بین ایران و کشورهای اروپایی شروع شد تا ببینند آیا میشه بین نقطه نظرهای مورد تقاضای آمریکا و امکانات ایران یک تعدیل ایجاد کرد یا خیر. این مذاکرات رو فکر میکنم آقای عراقچی هدایت میکرد، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد اتمی جمهوری اسلامی. این مذاکرات زمانی که آقای بوریس جانسون در تهران بود به نوعی پیگیری شد و بعد در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ادامه پیدا کرد و همین روز
فکر میکنم ارتباطمون با رضا تقی‌زاده از بریتانیا قطع شد، اگر که اشتباه نکنم. همکارانم هم در اتاق فرمان اشاره میکنند که این ارتباط قطع شده. از ایشون و همچنین از شما شنوندگان عزیز پوزش میخوام، اما در این فاصله ازتون دعوت میکنم یک گزارش بشنویم. هدر نارت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با غیر قابل قبول خواندن اقدامات ایران در زمینه آزادی بیان از جمهوری اسلامی خواسته که به بازداشت و اذیت و آزار روزنامه‌نگاران و خانواده‌های اونها پایان بده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پور استاد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نسبت به بازداشت، اذیت و آزار روزنامه‌نگاران و خانواده آنها در ایران ابراز نگرانی کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است به آزار روزنامه‌نگاران پایان دهد و آزادی بیان را رعایت کند. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز:
این اقدامیه که پشت آن نیت و خواستهای سیاسی خاصی قرار داره که تازگی هم نداره. یعنی در جمهوری اسلامی از سال 79 به بعد در رابطه با رسانه‌های خارج کشور مسئله داشتیم، چه خبرنگارایی که در ایران بودن بازداشت شدن، چه خبرنگارهای رسانه‌های بین‌المللی که در ایران بودن مورد آزار قرار گرفتن، تهدید و یا اخراج شدن، و چه خبرنگارانی هم که به هر صورت به نوعی تمایل داشته جمهوری اسلامی که کنترل کنه کارشونو. این رویه که ادامه پیدا کرده به شکل مشخص تنبیه روزنامه نگاره، تنبیه رسانه است و نه تنبیهی که برای یک جرم حتی اثبات نشده در نظر گرفته میشه.
در چند دهه گذشته صدها روزنامه نگار ایرانی بازداشت و صدها نشریه توقیف شدند، اما در چند سال اخیر فشار برخی از نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر خانواده برخی از روزنامه نگاران خارج از کشور افزایش یافته و آنان نیز از اذیت و آزار نهادهای امنیتی در امان نیستند. نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، میگوید برخی از کارکنان و روزنامه‌نگاران رادیو فردا نیز از اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در امان نیستند.
یکی از روش‌هایی که خیلی ازش استفاده میشه فشار آوردن روی خانواده روزنامه‌نگاران رادیو فردا هست داخل ایران، به این صورت که با اونها تماس میگیرن، اونها رو تحت بازجویی قرار میدن، ازشون میخوان که از روزنامه‌نگاران رادیو فردا، از فرزندانشون، بستگانشون بخوان که به ایران برگردن یا اینکه کارشون رو قطع بکنن در رادیو فردا. موارد تهدید زیادی وجود داشته که تهدید کردن خانواده‌ها رو که اجازه نخواهند داد به خارج از ایران برن برای دیدار با اعضای خانواده‌شون که در رادیو فردا کار میکنند. موارد گرفتن پاسپورت وجود داشته، کسانی که اومدن اینجا به دیدار خانواده از خانواده‌شون در رادیو فردا و وقتی که برگشتن با اینکه هیچ ارتباطی با ارگان و سازمان رادیو فردا نداشتند، اما پاسپورت اونها ضبط شده، برای مدتی نگهداری شده، اونها رو خواستن برای بازجویی. همچنین البته کمپین‌های مختلفی بوده برای اینکه بخوام به طرق مختلف روزنامه‌نگاران رادیو فردا رو بدنام بکنن، دست کم از دید خودشون، از طریق وبلاگ‌های غیر واقعی که به اسم روزنامه‌نگاران درست میشه، صفحات غیر واقعی که در شبکه‌های مجازی بوده، یا وبسایت‌هایی که به شکل‌های مختلف سعی در پراکندن شایعات یا خبرهای نادرست علیه روزنامه‌نگاران داشتن. به هر حال طیف گسترده‌ای از فشارها بوده که متأسفانه ما طی سال‌های گذشته شاهدش بودیم علیه روزنامه‌نگاران رادیو فردا. در دوره‌های این فشارها البته خب بیشتر بوده و در دوره‌های کمتر، اما هیچ وقت باید بگم متأسفانه قطع نشده.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 24 اسفند منتشر کرده، همچنین با اشاره و استناد به آخرین گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از اذیت و آزار، بازداشت خودسرانه، ممنوع خروج کردن و زیر نظر داشتن کارکنان بخش فارسی بی بی سی و خانواده‌های آنها انتقاد کرده است. شبکه بی بی سی در روزهای گذشته برای اولین بار در تاریخ خود از سازمان ملل خواست در جهت دفاع از حقوق خبرنگاران این شبکه و خانواده‌های آن اقدام کند. کسرا ناجی، خبرنگار شبکه بی بی سی فارسی که در نشست سازمان ملل حضور داشته، در گفتگو با رادیو فردا به مواردی از فشار مقام‌های جمهوری اسلامی بر کارکنان بی بی سی اشاره می‌کند.
یکی از همکاران ما خواهر 27 سالش رو در تهران دستگیر میکنن، میبرن به زندان اوین، از اونجا بازجویان او تماس میگیرن با همکار ما در لندن، خانومی است که گزارشگر ماست، و از او میخوان که کار در بی بی سی رو متوقف کنه یا حداقل برای اونها در بی بی سی فارسی جاسوسی کنه و خبرچینی کنه. و وقتی که این همکار ما بهشون میگه نه من این کارو نمیکنم، 17 روز خواهرش رو در زندان انفرادی نگه داشتن. موردی داریم که مادر یکی از دوستان ما، همکاران ما در تهران بازجویی میشه، در هنگام بازجویی بهش میگن که اگه پسر تو کار در بی بی سی فارسی رو متوقف نکنه ممکنه در تصادف اتومبیل کشته بشه. حدود 20 نفر از ماها افراد خانوادهمون رو تهدید به مرگ کردن. بنابراین خیلی جدی این مسائل ادامه داشته، بالا پایین داشته، بعضی موقع جدی، بعضی موقع کمتر جدی. اما همین چند ماه پیش هم این رو یک سطح بالا بردن، 152 نفر از کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی رو متهم به تبانی علیه امنیت کشور کردند، اینها رو ممنوع معامله کردند. و این یک اقدام عجیب و غریب یک دولتی علیه یک گروه بزرگ روزنامه‌نگاران در کشور دیگری است، خودش نقض بسیاری از تعهدات بین‌المللی ایران هست.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون هیچ گونه توضیحی برای اذیت و آزار خانواده روزنامه‌نگاران و کارکنان ایرانی خارج از کشور که در رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف شاغلند ندادند. مقام‌های جمهوری اسلامی تنها برای اولین بار برخورد قضایی با کارکنان بی بی سی را تایید کرده و این شبکه را به خرابکاری و حمایت از گروه‌های به گفته آنها تروریستی متهم می‌کنند. با این وجود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با غیر قابل قبول خواندن اقدامات ایران از جمهوری اسلامی خواسته است که به تعهدات خود بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره رعایت آزادی بیان و حقوق کارکنان رسانه‌ها عمل کند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با موضوع نشست روز جمعه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پس از ساعت‌ها بحث که بتونه نتیجه به پایان رسید و جلسه بعدی هم به روز شنبه موکول شد. علی ربیعی وزیر کار و رئیس شورای عالی کار اختلاف زیاد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان رو دلیل بی‌نتیجه موندن مذاکرات اعلام کرده. همکارم بهروز کارونی که این موضوع رو پیگیری کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. بهروز، چرا نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 97 به نتیجه نرسید؟
سلام رضای عزیز و هم دو شنوندگان گرامی. حقیقتش اینه که خب اختلافات بین دو طرف، یعنی نمایندگان تشکل‌های به رسمیت شناخته شده از طرف جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمایندگان کارگری از یک طرف و نمایندگان کارفرمایی و حتی نمایندگان دولت از یک طرف دیگه، باعث شده که نتونن به توافق برسن، به دلیل اینکه بر اساس اون چیزی که اعلام شده سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3 نفره و 3 دهم نفری در سال جاری هلوهاش 2,700,000 تومان بوده، در حالی که خب الان میدونیم حداقل دستمزد 930,000 تومانه. پیش از این هم احمد مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون کار برای رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که احتمالاً بین 15% تا 18% افزایش پیدا خواهد کرد، به این ترتیب چیزی حدود 200,000 تومان شاید باشه. از طرف دیگه نمایندگان کارفرماهان معتقدند که کارخونه ها امکان یا واحد امکان پرداخت بیشتر رو ندارن به کارگران و دولت باید سهم بیشتری رو در این رابطه بر عهده بگیره، که خب اون چیزی که از صحبت‌های علی ربیعی برمیاد که چند وقت پیش ابراز کرد، گفتش که بعید میدونه حتی دستمزد، حداقل دستمزد کارگران به 2,000,000 تومان برسه. حالا اگر حساب کنیم مثلا اگه 1,200,000 تا 1,300,000 تومان بخواد باشه، تا فاصله 2,700,000 تومان چه فاصله خواهد بود. این رو هم نظر داشته باشیم که دستمزد کارگران 63% کاهش پیدا کرده و به گفته این نمایندگان تشکل‌های رسمی دستمزد کارگران کفاف 10 تا 13 روز زندگی اونها و خانواده‌هاشون رو میده.
بهروز، اصلا چه معیارهایی در تعیین حداقل دستمزد باید در نظر گرفته بشه؟
بر اساس ماده 4 که قانون کار که دو تبصره داره، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ رسمی تورم که دستگاه‌های رسمی حکومتی اعلام می‌کنند و همینطور هزینه زندگی یک خانوار 4 نفره باشه. تشکل‌های کارگری، حالا چه رسمی و چه مستقل، همیشه شورای عالی کار رو متهم می‌کنن که هیچگاه تبصره دوم یعنی هزینه ماهانه زندگی یک خانوار رو در نظر نگرفته و فقط نرخ تورم رو مد نظر قرار میده و از این زاویه به شدت همیشه شورای عالی کار مورد اتهام قرار داره و هیچ وقت مقام دولتی البته اظهار نظر نکردن که چرا تبصره دوم رو در نظر نگرفتن.
در کنار این موضوع، بحث دستمزدهای معوقه و اعتراضای کارگرا هم توی هفته‌های اخیر مطرح بوده، مثل اینکه
بله همزمان با همین حالا بحثایی که در رابطه با دستمزد مطرح شده برای سال آینده، شاهد این هستیم که اعتراضای روزانه حتی نسبت به پرداخت نشدن دستمزدها، ایدی، پاداش آخر سال و مزایای مثل حق بیمه پرداخت نشده داریم چند ماه هست. مثلا در برخی موارد بین 9 ماه تا 1 سال بوده که پرداخت نشده و به خصوص در هفته های اخیر و روزهای اخیر شاهد اعتراض های زیادی بودیم از طرف کارگران در مناطق مختلف ایران، حالا واحد های کوچیک یا واحد های بزرگ.
صحبت از اعتراض‌ها شد، امروز شاهد ادامه اعتراض کشاورزای ورزنه در اصفهان بودیم، اگه ممکنه در این مورد مقدار توضیح بده.
خب کشاورزای ورزنه از چند ماه هستش که اصلا در حقیقت چند ساله که نسبت به بحث حقابه خودشون معترضن و دولت رو متهم می‌کنن که در این زمینه اقدام نکرده. امسال از قرار معلوم به موازات بحث بحران کم آبی که در ایران گسترش پیدا کرده، بحث حقابه برای کشاورزان ورزنه خیلی بحرانی تر شده. بر اساس گزارش‌ها چیزی هلوش 50,000 کشاورز در ورزنه الان بیکار شدن و 115,000 نفر کشاورز دیگه که هستن با مشکل آب واقعا دست و پنجه نرم میکنن. به همین خاطر هم روزانه حتی تظاهراتی در اصفهان یا خود ورزنه داره انجام میشه، برخوردهایی حتی صورت گرفته، ولی امروز در نماز جمعه که شرکت کردن شعارهایی رو دادن، از جمله به امام جمعه شهر اصفهان پشت کردن و شعارهایی دادن که رو به میهن پشت به دشمن. و حالا معلوم نیست، دولت البته گفته بود که بخشی از خسارت رو پرداخت میکنه که گویا مثل اینکه 1/10 پرداخت شده و این موضوع بر نارضایتی کشاورزا افزوده.
ممنونم از تو بهروز کارونی در مورد مذاکراتی که بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جریان بود و به نتیجه نرسید، شنیدیم از بهروز کارونی. همچنان همراه ما باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد رفع فیلتر توییتر میگوید این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی است و نیاز به تصمیم مشترک هر سه قوه دارد. آقای جهرومی تاکید دارد که مسببات شورای عالی فضای مجازی فصل الخطاب تکالیف دستگاه است. از سوی دیگر ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفته ممکن است توییتر در سال آینده رفع فیلتر شود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران در آمریکا، ابتدا از او در مورد طرح دوباره رفع فیلتر توییتر پرسیده. امیر رشیدی:
از مجموع اظهار نظرهایی که چه از طرف وزیر ارتباطات صورت گرفته، چه سایر مقاماتی که به هر حال مسئول هستن، اعضای شورای عالی فضای مجازی، دبیر این شورا، میشه اینو فهمید که پرونده توییتر خیلی کارش بالا گرفته و بین مخالفان و موافقانی که وجود دارن برای رفع فیلتر توییتر، کار فراتر از وزارت ارتباطات هستش. البته خیلی من متوجه نمیشم که چرا اینقدر نگاه امنیتی وجود داره نسبت به توییتر، ولی طبیعتاً باز شدن توییتر در ایران میتونه منافع خیلی زیادی هم برای مردم و حتی دولتی‌ها هم داشته باشه.
آقای رشیدی، اینطور که آقای عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی 24 مرداد ماه همین امسال اعلام کردن، عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر از منظر این کارگروه اصلا تخلف محسوب میشه. این در حالیه که ما میبینیم که تعداد زیادی از سیاستمداران ایران، حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران، اکانت فعال دارن در توییتر و حتی بسیاری از اطلاع رسانی‌های سیاسی در حال حاضر این روزها داره از طریق توییتر صورت میگیره، مثل توییتایی که آقای ظریف میزنن و یا توییتایی که در واقع نمایندگان مجلس اون رو منتشر میکنن. آیا تا به حال ما هیچ پرونده جدی به دلیل عضویت در توییتر داشتیم که در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار بگیره؟
در درجه اول قانون جرم سایبری ایران یک قانون بسیار بسیار درهم ریخته، آشفته و غیر شفاف است. من به عنوان یک آدم فنی و نه به عنوان یک آدم حقوقدان، عبارات فنی که توی این قانون نوشته شده رو وقتی میخونم، از این عبارات استنباط نمی کنم که منظور قانونگذار این بوده که استفاده از فیلتر شکن یا استفاده از سایت هایی که تو ایران فیلتر شده جرم هستش. چون تاکید میکنم عبارات فنیش عبارات بسیار بسیار در هم ریخته و غیر شفافی هستش. برای همین هر کدوم از قاضی‌ها در واقع به نوعی دارن این قانون رو برای خودشون تفسیر میکنن و به نوعی تو پرونده‌ای که دستشون هست تفسیر خودشون رو حاکم میکنن و نسبت به اون تفسیر رأی میدن. یکی میگه فوش شدن توی شبکه فیلتریک شده جرمه، یکی میگه نه نیست، و این عدم شفافیت باعث یک آشفتگی خیلی زیادی تو این حوزه شده. از طرف دیگه از عالی ترین مقام کشور که رهبری باشه و دفتر رهبری تا اعضای شورای شهر، نماینده های مجلس، افرادی که به نوعی توی دولت حضور دارن. حتی من هفته پیش دیدم که یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی گفته بودش که نیروهای نظامی ما هم در این شبکه توییتر حضور دارن. سوالی که به وجود میاد و واقعا همون قانونگذار باید بهش پاسخ بده، هم سایر مقامات ایران، این هستش که چرا باید در یک کشور قانونی وجود داشته باشه که از رهبر کشور تا پایین ترین سطوح افرادی که در دولت کار میکنن اون قانون رعایت نمیکنن، و اون وقت ما انتظار داریم که شهروندهای ما اون قانون رعایت بکنن. من امیدوار هستم که واقعا با توجه به اینکه خیلی داره به سمت اقتصادی شدن اینترنت ما میریم، آقای جهرومی هر روز داره صحبت از این میکنه که این وزارتخونه وظیفه داره زیرساختای لازم رو برای اشتغال هایی که تو حوزه آی تی هستن فراهم بکنه، باز شدن توییتر بسیار بسیار میتونه کمک بکنه این منظر، برای اینکه بشه کسب و کارهای جدید تو فضای شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا بکنن، کاربران جدید جذب بکنن، بتونن سرویس‌های بهتر بهشون بدن. توییتر هم طبیعتاً سرویس‌های بیشتری به ایران خواهد داد اگه فیلتر نباشه.
آیه رشیدی، ما دیدیم که بحث‌های بسیار زیادی هم در مورد شبکه پیام‌رسان تلگرام در ایران صورت گرفت، ولی در نهایت این شبکه رفع فیلتر شده در ایران. چه تفاوتی از منظر حاکمیت ایران بین توییتر و تلگرام وجود داره؟ تلگرام رفع فیلتر میشه اما توییتر همچنان فیلتر میمونه.
شباهتی که وجود داره در نهادهایی هستن که برای این تصمیم گیری در واقع دارن معرفی میشن. در مورد توییتر ما میبینیم که دیگه کار فراتر از شورای عالی فضای مجازی هم داره میره، صحبت از تصمیم گیری سه قوه براش هست. در مورد تلگرام وقتی رفع فیلتر شد ما دیدیم که شورای عالی امنیت ملی با عالی ترین سطح تصمیم گیری در حوزه مسائل کلان امنیتی کشور هست تصمیم گرفت که این شبکه رفع فیلتر بشه. تمام این شبکه‌ها یک سویه‌ای دارن که برای حکومت‌های سرکوبگر و حکومت‌هایی که ناقض آزادی بیان هستن سویه‌های خطرناکی هست، مثل شمشیر دولت هستن. سویه دیگه‌ای دارن که میتونن مفید باشن و کار را بندازن توی جریان تجاری، توی جریان زندگی عادی مردم اثرگذار باشن و حتی برای حکومت‌ها مفید باشن. خب طبیعتاً اون قسمتی که بیشتر نگرانیش به سمت این هستش که ما اگر این شبکه‌ها رو باز بکنیم، مردم میان اونجا اظهار نظر میکنن، حرفایی رو میزنن که جاهای دیگه نمیتونن بزنن و ما کنترل و نظارتی روش نداریم، طبیعتاً خب شرکت‌های خارجی هم نمیان به خواسته های حکومت ایران برای سانسور تن بدن، تا الان نکردن هیچ کدومشون، و بعید میدونم، خیلی بعید میدونم بکنن. بنابراین اون قسمت نیروهای امنیتی قضایی اون نگرانی رو دارن، اجازه نمیدن که باز بشه. از طرف دیگری الان اقتصاد در واقع یکی از زیرساخت‌های اساسیش همین بحثش ارتباطات هستش که روی اینترنت صورت میگیره. واقعا اگه رو اجنده اصلی آقای روحانی و دولت ایشون باز کردن این فضاهای اقتصادی باشه، اینا نیاز دارن به اینکه این شبکه‌ها باز باشه، مردم ازش استفاده کنن، کسب و کارهاشون رو شکل بگیره. در واقع به نظر من یه جنگی این وسط بین این دو تا نیرو توی عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری کشور شکل می‌گیره، و از این جهت من فکر می‌کنم هر دو تای اینها شبیه به هم هستن. توییتر طبیعتاً سخت‌تر هست به خاطر اینکه طول مدت زمان بیشتری فیلتر بوده. تلگرام ولی خب تو همین دولت فیلتر شد و فیلترش تو همین دولت برداشته شد، کار آسان‌تری بود نسبت به توییتری که از سال 2088 تا الان فیلتر هستش.
امیر رشیدی بود، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران. به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد در مورد ماجرای اختلاف نظر مسئولان در ایران برای رفع فیلتر از شبکه اجتماعی توییتر، شما درباره رفع فیلتر توییتر چی فکر میکنین؟ نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. 20420221122121 شماره پیامگیر ماست و اگر خواستید از طریق تلگرام میتونید دیدگاهتون رو به صورت فایل صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی هستید. خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات و دو مقام رسمی یمنی که خواستن ناشناس بمانند گزارش داده میان نمایندگانی از عربستان و سخنگوی حوثی‌ها در یمن گفتگوهای صلح در جریان است. در این گزارش آمده این گفتگوها از دو ماه پیش در جریان است، اما روشن نیست که چقدر پیشرفت داشته تا امروز. در این باره سمیرا قرایی دیدگاه علی صدرزاده کارشناس امور بین المللی را جویا شده.
هم سعودی ها، هم حوثی ها و هم ایرانی ها مایل هستند که این جنگ بایتناهی نشه و یک راه حل سیاسی براش پیدا بشه. احتمال داره که اینجا و اونجا توافقهای صورت بگیره و امیدواری وجود داره، به خصوص که هفته قبل مقامات ایرانی اعلام کردن که عربستان سعودی دست به دامان عمان شده. البته انتخاب عمان هم به عنوان میانجیگری خودش بیان این است که در راه پیدا کردن راه حلی هستن، چون همونطور که میدونید عمان روابط خوبی با ایران داره، در این حال همسایه مستقیم یمن هست و در این حال میتونه با عربستان سعودی هم گفتگو بکنه. علاوه بر اینها عمان هم خودش مایل هست که در همسایگیش یک آرامشی به وجود بیاد. اینه که بعید نیست که عمان تمام امکاناتش رو به کار بندازه که این مذاکرات که هنوز نمیدونیم در چه ابعادی صورت میگیره به موفقیت بیانجامه. گویا آقای محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی ها با مقامات سعودی در عمان مستقیما داره صحبت میکنه و برای رسیدن یک راه حل، اگر چنین باشه، میشود تا حدودی امیدوار بود.
آقای سرزاده، آیا فکر میکنید ایران هم در این مذاکرات محرمانه نقشی داره یا خیر، و اینکه چه بر سر خواسته های ایران خواهد اومد؟
خواسته های ایران در حقیقت حفظ رابطش با حوثی ها هست، چون حوثی ها از نظر سیاست خارجی کم یا بیش با ایران هماهنگی دارن، هم در مورد موضع حوثی ها و ایران در مورد اسرائیل یکسان است، در مورد عربستان سعودی یکسان است، نگاهشون به حزب الله یکسان هست، مایل هست که حوثی ها همچنان متحد ایران باقی بمانند. ایران هم بیمیل نیست که به حوثی ها توصیه بکنه که به یک توافقی به عربستان سعودی برسند، چون این جنگ برای ایران هم هزینه هست، یعنی منظورم هزینه مالی نیست بلکه هزینه سیاسی است، و این هزینه سیاسی همونطور که میدونید خیلی گران تمام میشه برای ایران. اگر به خاطر دارید حتی در سازمان ملل مسئله یمن مطرح شد و دخالت ایران مطرح شد و یکی از دستاویزهای فشار آمریکا و غرب به ایران یمن هست. اگر اونجا به صلح بیانجامه فشار غرب به ایران کمتر خواهد شد، به خصوص که ایران میدونه که حوثی ها هیچ وقت بر کل یمن مسلط نخواهند شد که اونجا یک دولتی فرض کنید شبیه دولت عراق بتونه به وجود بیاد.
آقای صدرزاده، فکر میکنید که انتشار این خبر مذاکرات محرمانه بین عربستان و حوثی ها و حالا سخنگوی حوثی ها چقدر ارتباط داره به سفر قریب الوقوع بن سلمان به آمریکا و به واشنگتن؟
بعید نیست که با این سفر هم ارتباط داشته باشه، چون همونجور که میدونید گزارشاتی از واشنگتن رسیده بود که دولت آمریکا از سعودی ها میخواست که در پی راه حل سیاسی برای یمن باشند و به اونها کم یا بیش گفته بود که یمن راه حل نظامی نداره، و احتمالا این گفتگوها اگر علنی بشه، فعلا که گویا مخفی هست، اگر علنی بشه و مطرح بشه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مسافرتی که الان در واشنگتن داره میتواند مدعی بشه که ما در پی راه حل سیاسی هم هستیم، ما در پی این هستیم که مسئله یمن رو از نظر سیاسی هم حل بکنیم، احتمالاً اتهاماتی به ایران خواهد زد، ایران مانع این داستان هست، ولی از نظر سیاسی سرمایه‌ای خواهد بود برای این مسافرتی که آقای بن سلمان به آمریکا داره.
علی صدرزاده بود کارشناس امور بین الملل، به پرسش‌های سمیرا قرایی پاسخ می‌داد و نوبت می‌رسه به بخش پایانی مجله شامگاهی که ویژه برنامه میزبان هست، کاری از صادق سبا که این بار رفته سراغ سهیل پارسا. اما پیش از این که همراه شیم با صادق سبا و برنامه میزبان، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو می‌کنم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ای ما سهیل پارساست. آقای پارسا یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان تئاتر در کاناداست. او 30 سال سابقه فعالیت هنری دارد و بیش از 40 نمایش را در کانادا و کشورهای دیگر روی صحنه برده است. اجراهای او عمدتاً به زبان انگلیسی است و آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان همچون شکسپیر، چخوف، برشت، لورکا و از ایرانیان آثار بهرام بیضایی و غلام حسین ساعدی را برای مخاطبان کانادایی کارگردانی کرده است. او در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دانشجوی تئاتر بود که با شروع به اصطلاح انقلاب فرهنگی پس از تأسیس حکومت اسلامی از دانشگاه اخراج شد، ولی در دانشگاه یورک کانادا تحصیلاتش را ادامه داد. آقای پارسا به همراه یک هنرمند کانادایی گروه تئاتری مدرن تایمز را در سال 89 میلادی تأسیس کرد و چندین جایزه مهم هنرهای نمایشی کانادا را دریافت کرده است. او از بیش از 30 سال پیش در شهر تورنتو زندگی میکند و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای سهیل پارسا، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا ازتون خواهش کنم که شما برای مهمونیتون میخوای از کدوم پنج چهره دعوت کنید؟
در وهله اول از شما تشکر میکنم که منو تو این برنامه دعوت کردید. مهمونه امشب من آقای بهرام بیضایی هستن، فدریکو گارسیا لورکا شاعر و نمایشنامه‌نویس برجسته اسپانیایی، خانم سوسن تسلیمی، خانم فروغ فرخزاد و پیتر بروک کارگردان بزرگ بریتانیایی.
من بعداً از شما میپرسم که برای من توضیح بدید که چرا اینا رو انتخاب کردید، این چهره ها رو، ولی قبل از اون آقای پارسا، شما الان برای این جمع در مهمانی شام میخواین چه موسیقی پخش کنید که شاید برای همه‌شون جالب بشه؟
کاری کمی سختی بود، ولی دنبال دل خودم رفتم و گفتم چیزی رو که واقعا دوست دارم اونو انتخاب میکنم. انتخاب خب بسیار بود، میشد خیلی انتخابای دیگه کرد، ولی تصمیم گرفتم که بهار دلنشین غلام حسین بنان رو انتخاب کنم. بنان رو من همیشه دوست داشتم، به خصوص این موسیقیشو بینو حد دوست داشتم، همیشه با من بوده و مطمئنم که مهمانای غیر ایرانی ما با موسیقی غلام حسین بنان با بهار دلنشین ارتباط برقرار میکنن. تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سر سایه فکن، چون نسیم پارسا. حالا میخواییم برگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. اول خب بهرام بیضایی انتخاب کردید، کارگردان بزرگ تئاتر و نمایشنامه‌نویس کشور ما.
شما بهرام بیضایی چه جنبه‌ای از کارشو دوست دارید؟ چرا می‌خواید دعوتش کنید؟
من ارتباط طولانی با آثار بهرام بیضایی دارم. در ظرف 35-40 سال پیش 4-5 تا حداقل از کارهای بهرام بیضایی رو من ترجمه، اقتباس و تولید کردم در کانادا، کارگردانی کردم. در نتیجه ارتباط من با بهرام بیضایی تاریخی داره و زمانی هم که در ایران بودم قبل از انقلاب شاگردشون بودم و این افتخار داشتم که شاگرد بهرام بیضایی باشم. من بهرام بیضایی رو طبیعتاً یکی از مهمترین نمایشنامه‌نویسان، کارگردان‌ها و فیلمسازان سرزمین خودمون میدونم، به خاطر نوآوری‌هاشون، برای سنت شکنی‌هاشون، به خاطر اینکه عمیقا ایرانی هستند، یکی از ایرانی ترین هنرمندان ایران ما هستند. بهرام بیضایی آثارش ریشه در هویت فرهنگی چندین هزار ساله سرزمین ما داره. چیزی که در مورد بهرام بیضایی جذابه و همیشه منو شیفته و حیرت انگیز میکنه اینه که آثارش با گذشت زمان و تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی مفاهیم خودش رو از دست نمیدن. نه تنها مفاهیمشون از دست نمیدن، بلکه پررنگتر و عمیق‌تر میشن. یکی دیگه از ابعادی که از کارهای بیضایی منو شیفته خودش میکنه جهانبینی و اندیشه هایی که مختص خود ایشونه و شکل گرفته از کنکاش های فردیشونه، نه که آریه گرفته باشن از ایدئولوژی های سیاسی وارداتی چپ یا راست. هنرمندیان به غایت مستقل و با استقلال فکری کامل. ولی مهمترین دلیلی که دعوت کردم از آقای بیضایی که در این جمع باشن و بیان امشب خونه ما با مهمانه دیگه، علتش آفرینش شخصیت های زن بهرام بیضاییه. به عنوان یک مردی که از استثنایی ترین نمایشنامه نویسان میتونم بگم تاریخ جهانه، که قوی ترین، منسجم ترین و گاهی پیچیده ترین شخصیت های زن رو در آثارش خلق میکنه. به عنوان نمونه، من مخاطبین شما احتمالاً با این دو تا اثر آقای بیضایی بی‌نهایت آشنا هستن، بیشتر آشنا هستن در حقیقت. یکی مرگ یزگرده و دیگری باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی. شخصیت های زن بهرام بیضایی بی‌نهایت قدرتمنده. هیچ وقت در دنیای مرد سالار نقش قربانی رو بازی نمی کنه. در مرگ یزگرد زن آسیابان در حقیقت مغز متفکر و ناجی خانواده در اون دادگاهی که توسط مردان شاه، مردان یزگرد تشکیل میشه، ناجی اصلی و مغز متفکر یک زنه. به همین شکل ما در باشو غریبه کوچک، که این فیلمیه که فکر میکنم اکثر مردم ایران دیده باشند، دقیقا ما همین شرایطو داریم. نایی جان ناجیه، کسی که یاد گرفته چجوری تلاش کنه برای اداره و ادامه زندگی و بقا، که فکر کنم اینا تمام ریشه داره در اون شهرزاد در داستان‌های هزار یک شب ما. که
شما خودتون آرش آقای بیضایی رو خب اجرا کردید به انگلیسی و به زبان‌های دیگه. در آرش هم حالا برداشتی که آقای بیضایی میکنه با برداشت سنتی مثلا برداشت سیاوش کستایی فرق میکنه، درسته؟
دقیقا همینطوره. چون بیضایی همیشه نوآوری کرده. بیضایی همونطور که گفتم، چیزی که برای من جذابه در مورد تمام مهمونهایی که امشب داریم و به خصوص در مورد بهرام بیضایی، اون سنت شکنیه، نگاه متفاوته، اون نگاه مستقل به اسطوره است. چجوری اون اسطوره رو با نگاه خودشون، با نگاه بسیار اصیل و صادقانه خودشون نگاه میکنن. طبیعتا نگاه بهرام بیضایی با نگاه سیاوش کسرایی، با احترام به هر دوتاشون، بسیار متفاوته.
آقای پارسا، حالا میریم سراغ مهمان دوم شما، لورکا. در مورد لورکا بگید که شما چه علاقی بهش دارید.
لورکا یکی از نمایشنامه‌نویس‌های مهم جهانی که من ارادت خاصی بهش دارم و جدیدن یکی از آثارش و یکی از تراژدی هاش و عروسی خون و پارسال سال 2017 کارگردانی کردم. فدریکو گارسیا لورکا واقعا یکی از برجسته ترین و درخشان ترین چهره های شعر و تئاتر اسپانیا و جهانه. آثارش سه تا تراژدی بسیار مهم داره: تراژدی عروسی خون، خانه برنارد آلبا و یرما. لورکا متاسفانه خودش زندگیش تبدیل به یک تراژدی میشه در سال 1936. بسیار جوانه که به دست گروه های دست راستی و اوباش طرفدار فرانکو به صورت بسیار بیرحمانه تیرباران میشه. طبیعتا من فکر میکنم ریشه در تفکرش داره، آدم آزادی خواه و مترقی بوده و شایدم اون دگرباشی جنسیش هم نقش مهمی داشته در تیرباران شدن و از بین بردن اون توسط نیروهای دست راستی.
آقای پارسا، شما گفتید که عروسی خون لورکا رو اجرا کردید در کانادا. عروسی خون چی هست از لحاظ تراژدی که انقدر مهم و معروفه در بین کارهای تئاتری دنیا؟
ببینید، یکی از چیزهای درگیری‌های عمده لورکا مسئله سنت هاست و سنت های دست و پاگیر، سنت ها و قرارداد های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره که دست و پای فرد رو میگیره، مانع از خود بودن فرد میشه. در عروسی خونی که تمهای اصلیه اینه که نمیذاره انسان ها خودشون باشن، نمیذاره انسان ها جلو برن روش کنن و باید همیشه با این قراردادهای دست و پاگیر اجتماعی خودشون سانسور کنن و خودشون رو ندیده بگیرن. تراژدی عروسی خون در این نهفته است. ولی یک چیز عمده‌ای که اگر جواب سوال شما رو داده باشم من دوست کافی، دوست دارم بگم که چرا من ایشون رو دعوت کردم که با بهرام بیضی و سایر مهمانای دیگه در این جمع باشن. دلیل اصلی شباهت هایی که بین بیضایی و من لورکا میبینم. بیضایی عمیقا ریشه در فرهنگ غنی سرزمینش ایران داره، لورکا عمیقا ریشه در فرهنگ غنی سرزمینش اسپانیا داره. اگر بیضایی عاشق ایران، لورکا شیفته فرهنگ و آداب سرزمین خودش اسپانیاست. و یک چیز مشترکی که این هر دو دارن اینه که برای من خیلی جذابه، لورکا مثل بیضایی یکی از استثنا نمایشنامه نویسان مرد جهانه که شگفت انگیز سر شخصیت های زن رو خلق میکنه. در سه تا تراژدیش، عروسی خونخانه برنارد آلبا و یرما، تمام شخصیت های اصلی و شخصیت های محوری زن هستن. در خانه برنارد آلبا تمام شخصیت ها زن هستن، سا شخصیت مردی وجود نداره. در نتیجه خیلی جالبه، دوتایشون در جامعه مرد سالاری دارن زندگی میکنن و شخصیت های شگفتنگیز زن میآفرینن. دقیقا شخصیت های زن لورکا مثل شخصیت های زن بهرام بیضایی قربانی نیستند. اونام همینطور یاد گرفتن چطور برای اداره و ادامه زندگی و بقاشون تلاش بکنن. در نمایش عروسی خون دقیقا داستان از این قراره که مردها در بیرون همدیگر رو میکشن، خون همدیگر رو میریزن و این زنها هستن که باید زندگی رو ادامه بدن و تحمل کنن و با قدرت استقلال فکری و ذهنیشون راه نجات رو پیدا کنن و زندگی رو ادامه بدن.
امیدوارم در مهمونی شما به لورکا خوش بگذره آقای پارسا.
من سعی میکنم که از بقیه دوستان بخوام هواشو داشته باشم.
هواشو داشته باشم. حالا میپردازیم به مهمان سوم شما، سوسن تسلیمی، که یکی از هنرمندانیه که اون نقش زنان قدرتمند در کارهای آقای بیضایی بازی کرده. سوسن، برای چی دعوت کردی شما؟
دقیقا، یعنی نمیشه از شخصیت‌های زن حرف زد، از اهمیت زن در اجتماع ما صحبت کرد و سوسن تسلیمی رو به این مهمونی دعوت نکرد. این به نظر من اصلا غیر ممکن بود. همونطوری که خودتون به زیبایی اینو مطرح کردید و گفتید سوسن تسلیمی طبیعتاً این نقش‌های عمده و جذاب و قدرتمند کارهای بیضایی رو بازی کرده و سوسن تسلیمی جدا از دوستی که من با ایشون دارم احترام عمیقی برای سوسن تسلیمی قائلم، برای نوآوری‌هاش، برای اینکه عمیقاً متفاوت و استثناست، به خاطر کنکاش و جستجو بی امانش مداومش در شیوه های بازیگری، برای همونی که گفتید که از برجسته ترین بازیگران زن سینمای تئاتر و سینمای ایران شناخته شده و این به حق واقعا لیاقتش رو داره، به خاطر اینکه متفاوته، به خاطر اینکه بسیار شخصیت مستقلی داره، به خاطر اینکه کاری که در کار بازیگری میکنه واقعا شگفت انگیزه. و این از فقط نشانه بگم به نوعی نیست که فقط سوسن تسلیمی یک سری تکنیک‌های بازیگری رو خوب بلده، این از یک ذهنیت بزرگ میاد، از یک روح بزرگ میاد. سوسن تسلیمی بسیار هم از نظر ذهنی و هم از نظر تکنیک بازیگری تئاتر بسیار آدم استثنایی هستش. در یک زمینه دیگه من با سوسن همزاد پندری میکنم، اونم شباهت هایی که به نوعی زندگی ما دو نفر داشته. میدونم که سوسن در چه مراحلی رو در زندگیش در مهاجرتش طی کرده و در سوئد موفقیت سوسن تسلیمی در سوئد واقعا شگفت انگیزه. جای میدونم که چقدر سخته فراگیری زبان، وارد شدن در سیستم فرهنگی دیگه. اگر شما بخواید دکتر باشید برید یه کشوری دیگه، خیلی زندگیتون راحت‌تر و ساده‌تره، یعنی میتونید به راحتی دکتر بشید راحت‌تر، ولی بخواید به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک هنرپیشه وارد یک سیستمی دیگه، یک کشوری که خودش یک تاریخچه بسیار غنی از تئاتر داره، خیلی کار سختیه. و این شخصیتی مثل سوسن تسلیمیه که موفقه و میتونه در اون سیستم کار بکنه. به این احترام بسیار عمیق و از جامعه تئاتری و فرهنگی سوئد بگیره. هر وقت به زندگی سوسن فکر میکنم یاد این شعر مشهور فروغ میفتم، قطعیش که فروغ میگه چرا توقف کنم، من از سلاله درختانم، نفس هوای مانده ملولم میکند، پرندهی که مرده بود پنداد که پرواز را به خاطر بسوارم. من همیشه وقتی که اینو میخونم یاد سوسن میفتم، چون واقعا هیچ وقت سوسن توقف نکرده و همیشه جلو رفته و همیشه کنکاش کرده و همیشه جستجوگر بوده. برای همینه که خیلی خوشحالم که سوسن در این مهمونی در این جمع حضور داره.
حالا میپردازیم به مهمان دیگر شما، فروغ فرخزاد. شما فروغ رو برای چی دوست دارید آقای پارسا؟
فروغ یکی از دیگر از شخصیت‌های برجسته هنر کشور ماست. فروغ همیشه برای من مظهری از شهامت ایستادگی بوده، شخصیتی که با تمام قراردادهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی زمان خودش درگیر میشه و اونو به چالش میکشه، جدا از اون طبیعتاً تابو شکنی هایی که میکنه و چیزهایی رو در شعرش مطرح میکنه که در اون زمان واقعا شوک‌آوره. شهامت فروغ بی نظیره و ما دیگه داریم از آثار بهرام بیضایی و گارسیا لورکا در مورد شخصیت های زن داریم صحبت میکنه. من فکر میکنم یک نمونه و یک الگوش دقیقا فروغ فرخزاده. ببینید چیزی که در مورد تمام این مهمونه تا حالا که صحبت کردیم، همشون نوآوری داشتن، همشون سنت شکنی داشتن، از بهرام بیضایی گرفته تا گارسیا لورکا تا سوسن تسلیمی و الان فروغ، اینا همه سنت شکن بودن. برای همینه که دیدم نمیشه در مورد زن و شخصیت‌های زن صحبت کرد و فروغ رو از این مهمونی به قول معروف محروم کرد. برای همین من فروغ رو دعوت کردم که باشه و ببینم بالاخره، حالا صحبت میکنم، ببینم سر میز شام چه میکنه.
مهمان پنجم شما پیتر بروکه، نمایشنامه نویس انگلیسی. در مورد آقای بروک بگید چه علاقه دارید شما بهش؟
ببینید در مورد بروک که یکی از شخصیت های معتبر تئاتری جهانی که من ارادت زیادی بهشون دارم، بسیار ازشون تأثیر گرفتم. اگر از شخصیت های غیر اروپایی تئاتری یکی رو که انتخاب کنم که بسیار ازش آموختم و تأثیر گرفتم، بهرام بیضایی که شخصیت غیر اروپاییه. شخصیت اروپایی و غربی اولیش برای من پیتر بروکه. من همیشه شیفته این کارگردان بزرگ تئاتر بودم. زیبایی کارهای پیتر بروکینه، همونطور که تو شخصیت قبلی هم من مطرح کردم، سنت شکنیه و نوآوریه. یکی از نوآورترین کارگردانهای تئاتر جهانه و واقعا یک شخصیت استثنایی قرن 20 که هنوز ادامه داده و قرن 21 هم وارد شده. ببینید بروک تمام اون سنت‌های کهنه و قدیمی و دردآور تئاتر رو به نوعی میشکنه. انگلیسی زبانه و هم کشوری شکسپیره، ولی شکسپیر رو از تمام اون لباس‌های فاخر، دکورهای عظیم نجات میده. به روح و اصل و جوهرش شکسپیر برمیگرده، کارهاشو ساده میکنه و برای همینه که تماشاچی و مخاطب دوباره برمیگرده و یک ارتباط جدید با آثار کلاسیک و شکسپیر برقرار میکنه. یکی دیگه از دلایل حضور پیتر بروک در اینجا علاقش به تئاتر شرق و به خصوص به تئاتر ایرانه. بروک بارها قبل از انقلاب ایران سفر میکنه، تعزیه رو میبینه و واقعا هم نمایشای تعزیه موجب تحول اساسی در نظریات پیتر بروک میشه. من کاراشو که دیدم، مثلا هملتشو که دیدم در پاریس در سال 2003، دقیقاً المانهای تعزیه و تئاتر ایران درش میبینی. به خاطر عشقش به هنر شرق، طبیعتاً دو تا از کارهای بسیار برجستش، یکی مهابراتای هندیه بر اساس اصول و افسانه های هندی و دیگرش منطقه تیر عطار یا مجمع مرغان که اونم تولید کرده. برای همینه که ایشونم دعوت کردم. فکر میکنم در این مجموعه اینا خیلی راحت میتونم با هم دیگه ارتباط برقرار کنند، این پنج تا شخصیت.
بسیار عالی. حالا آقای پارسا، برای پیتر بروک و لورکا و سه مهمان ایرانی که دارید در این مهمانی شام، در حالی که بهار دلنشین با صدای استاد بنان رو گوش میدند، میخواین چه غذایی به اینا بدید آقای پارسا؟
ایداد بیداد
غذا مهمه،
قسمت های کار همینه. واقعا چالش بوده، من به فکر غذا بیشتر وقت با گرفته بیشتر به این شخصیت رو فکر بکنم. من غذا پختن دوست دارم و واقعا این یکی از تفریحات منه و خیلی ازش لذت میبرم، ولی اینجا خودم رو آشپز درجه یک و خوبی نمیدونم، ولی به این فکر کردم دم که شاید من یکی از غذاهایی که نسبتا درش موفق بودم و خرابکاری نکردم خورش کرفسه. تصمیم گرفتم برای خورش کرفسی درست کنم. من مرتبه واقعا وقت بذارم، پیاز به موقع سرخ کنم، کرفس به موقع سرخ کنم، همه رو درست با هم دیگه ادغام کنم و بالاخره حیثیت جامعه ایرانی رو و یه غذای ایرانی رو جلوی دوستای ایرانی و خارجی نبرم. امیدوارم که موفق شده باشه و آماده است که بیان.
آماده است. فکر کنم خورش کرفس از اون غذاهای با ترکیباتی که درش هست همه خوششون بیاد، حتی لورکای اسپانیایی و پیتر بروک انگلیسی و ایرونیا که معلومه.
آره من مطمئنم پیتر بروک به سفرش در ایران حتما خورش کرفس خورده. میگم حالا در مورد لورکام، بهترین کس به نظر من این وسط که میتونه واسطه باشه و وادارش کنه که این غذا رو بخوره سوسن در این کار خیلی خوبه. میتونه کاملا با لورکا صحبت کنه و قانعش کنه که این غذا رو بخوره.
غذا خوبیه.
من خواهش میکنم که این کارو بکنه.
خب حالا آقای پارسا، مهموناتون که معلوم شدن سر میز شما الان نشستن، خورش کرفس میخورن، بهار دلنشین استاد بنان گوش میدن، حالا سر میز شام بحثتون بر سر چه خواهد بود در این مهمانی شام؟
من احتمالاً ترجیح میدم که در این مهمانی شام شخصا سکوت کنم و بشینم گوش بدم به این پنج تا مهمونام. من بسیار علاقه‌مندم که ببینم گفتگو بین فروغ و سوسن چه خواهد بود به عنوان دو تا زن، یک زن شاعر و یک زن بازیگر برجسته تئاتر و سینما. در ضمن من واقعا علاقه‌مندم ببینم بین بهرام بیضایی و گارسیا لورکا چه اتفاقی میفته، چجوری اینا میشنن در مورد نمایششون با هم صحبت میکنن و در مورد شخصیت‌های زنی که اینا خلق کردن. و برام مطمئنم که در این مهمونی فروغ و سوسن سوالای اساسی دارن و حتما با گلورکا و بیضایی حرفای بسیاری در مورد شخصیت‌های زن دارن. و از همه جالبتر برای من اینه که ببینم در این مجموعه یک کارگردان بزرگ تئاتر قرار داره، ولی واقعا متأسفم که بدونم پیتر بروک با بیضایی و لورکا دوتا نمایشنامه نویس برجسته ما چجوری صحبت میکنه و به دنبال چه چیزیه. شاید پیتر بروک وادار بشه که یکی از کارهای بیزی رو صحنه ببره کارگردانی بکنه. من فکر کنم دیگه زمانش رسیده بعد از تمام این سالا یه کاری از برنامه بیزی رو صحنه ببره. من اینو عمیقا معتقدم، من نمیگم که شاید شرایط نبوده، چون من معتقدم با نگاهی که آشنایی که با پیتر بروک دارم فکر میکنم قطعا این کارو خواهد کرد. اگر یه کمی جوان‌تر بود قطعا این کارو می‌کرد.
اون پیشش هم که هست سوسن هست اونجا.
من حاضرم دستیارش بشم در اونجا.
آقای پارسا، من فکر کنم با این مهمانانی که شما دارید، با این گپایی که خواهند زد در مورد مسائلی که شما مطرح کردید، تا بامداد احتمالاً بحث ادامه پیدا می‌کنه، ولی وقت برنامه ما کوتاست. ولی به هر حال از شما آقای سهیل پارسا سپاسگزارم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم به همچنین از شما سپاسگزارم که منو دعوت کردید.
Free.